مستقل که بر ماوراء النهر و بخشهایی از خراسان و سیستان فرمان می‌راندند، سکه‌هایی نیز از خود به یادگار گذاشتند که برای بررسی تاریخ محلی در این مناطق طی قرون سوم و چهارم هجری حائز اهمیت بسیاری است.
از بین دودمان‌های نیمه مستقل این دوره می‌توان از خاندان ایرانی مأمونیه در خارزم، شاخه دوم دولت صفاریان و خاندان‌های سیمجوری و چوغانی نام برد. اما علاوه بر اینها به طور مقطعی اشخاصی نیز به مخالفت با امیر سامانی برخاسته و در منطقه کوچک نام امیر سامانی را از خطبه انداخته و تنها نام خیش را بر سکه آوردند. مطالعه و بررسی این سکه ها نیز بسیار ضروری می نماید. چه بسا شخصی که سکه ای از وی پیدا می شود ولی وقایع نگاران حتی نام او را هم ثبت نمی کنند. نام دو تن از این اشخاص را برای شما در نظر گرفته ایم. سکه نقره به نام احمد ابن قدامه به تاریخ 307 هجری در سجستان یا همون سیستان کنونی به دست آمده که متاسفانه این شخص هنوز توسط سکه شناسان شناسایی نشده است.
و دیگر درهم بسیار جالب و زیبایی از احمد ابن محمد ابن یحیی که در سال 297 هجری در بلخ ضرب شده که دارای یکی از قدیمی ترین نمونه های خط نسخ شکسته می باشد. این سکه علاوه بر ملاحظات تاریخی شاهدی است بر نخستین خط نسخ در اواخر قرن سوم هجری.
سرانجام نیز میتوان از دو سلسله ترک که یکی به طور غیر مستقیم و دیگری مستقیماً در انقراض دودمان سامانی دست داشتند نام ببریم. ابتدا ایلک خانیان و سپس غزنویان در شهر غزنه که پیش از رسیدن به قدرت نیز سکه‌هایی همراه با نام امیر سامانی و خلیفه عباسی از خود به یادگار گذاشتند.
در واپسین سالهای قدرت طاهریان در خراسان و تبرستان، مردم رنج کشیده تبرستان که همان مازندران کنونی باشد، از جور حکام طاهری به تنگ آمدند و سرانجام دست توسل به دامن دعات علوی دراز کردند و ایشان را که به دشمنی با خلفای قاسب عباسی و عمال ایشان برخواسته بودند، به یاری خود فراخواندند. و به همین عزم به سوی یکی از سادات مقیم رویان شتافتند.
وی خود را شایسته قبول بیعت ندانست و شوهر خواهر خیش را که در ری زندگی می کرد لایق رهبری مردم دانست و اهل رویان را به دعوت او هدایت و تشویق نمود.
این شخص یعنی حسن ابن زید در 25 رمضان سال 250 هجری قمری به دهکده کلار در جلگه کلاردشت کنونی آمد و مردم با او بیعت کردند و لقب یافت.
دایی کبیر پس از آنکه رویان و چالوس و ری را به اطاعت خود درآورد، جمعی از دعات علوی را به عنوان نماینده به بخش‌های گوناگون تبرستان و دیلم گسیل داشت. و سرانجام مردم مازندران و گیلان کنونی گروه گروه به همراه بزرگان و حکام محلی آن سرزمین ها که اغلب هنوز مسلمان نیز نشده بودند به خدمت دایی علوی شتافتند و به وسیله ایشان به دین مبین اسلام مشرف شدند. چیزی نگذشت که خبر وحدت مردم تبرستان و دیلم به بغداد تختگاه خلافت عباسی رسید و کاخ ستم بنی عباس را به لرزه درآورد.
در سکه های به جا مانده از علویان چند نکته مهم وجود دارد. در این سکه ها پر واضح است که نام خلیفه عباسی وجود ندارد. در ضمن القاب و اعیان علوی نیز بر سکه ها به همراه محل ضرب و تاریخ ضرب سکه آمده است. در برخی از سکه های علویان طبرستان عبارت ولی الله نقش بسته که بیانگر امامت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
علویان طبرستان تا سال 424 هجری کمابیش بر طبرستان که کرسی آن آمل بود به دستیاری دیگر شیعیان فرمان راندند.
در پایان این گفتار یکی دیگر از سکه های منحصر به فرد به جامانده از علویان طبرستان را برای شما توصیف میکنیم. این سکه بجز این که حاوی نام دایی علوی و نام رسول الله و دیگر شعائر اسلامی است، در حاشیه خود دارای آیه شریفه 55 از سوره مائده است. استاد سیدی، سکه‌شناس شهیر ایرانی، عقیده دارند این آیه نخستین بار است بر سکه‌های اسلامی ضرب شده و دلیل ضرب آن مخالفت صریح با خلفای عباسی و همچنین شناختن حق امامت نخستین امام شیعیان جهان حضرت علی علیه السلام است. زیرا این آیه که مشهور به آیه ولایت است، به تایید مفسران شیعه از جمله شیخ طوسی و ابوالفتوح و تبرسی و هم مفسران عامه از جمله میبودی، بیضاوی و دیگران در حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در حال نماز انگشتری خود را به سائلی فقیر بخشیدند نازل شده است. این سکه به سال 311 هجری قمری در آمل ضرب شده و به خط زیبای کوفی زینت داده شده است.
از والیان علوی در طبرستان که از خاندانهای کهن پیش از اسلام در گیلان بودند و به یاری و سپه سالاری داعیان برخواستند نیز، سکه های بسیار جالبی پیدا شده که تعجب سکه شناسان دوره اسلامی را به خود جلب کرده است. از جمله آنها سکه ایست از لیل ابن نومان که از دیالمه بوده و در جرجان ضرب شده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان اندیشمند برنامه از هامون تا عرس. یکی از فرهیختگان پهنه فرهنگ و هنر ایران زمین رخ در نقاب خاک کشید و جان با آفریدگارش سپرد. استاد سید ابوالفتح عربزاده مشهور به رسام عربزاده، نقاش، طراح نقش فرش و هنرمند والا مقام، عمری را به آفرینش آثار جاودانه و ماندگار گذراند. او به راستی و به درستی پدر فرش نوین ایران است. مردی وارسته و فرهیخته، کسی که نامش با نام پرآوازه ترین هنرهای ایرانی عجین است، با هنر فرش. در 19 اردیبهشت ماه سال 74 شمسی توانستیم استاد مرحوم رسام عربزاده را به گفتن درباره زندگیش ترغیب کنیم. آنچه که در پی خواهید شنید بخشی از زندگی استاد مرحوم رسام عربزاده است به زبان و کلام خودشان و تقدیم می‌گردد به تمامی اندیشمندان و دلسوختگان عرصه علم و هنر ایران اسلامی. تحفه ناچیز با آرزوی رحمت و آمرزش برای مرحوم زنده‌یاد استاد رسام عربزاده. بشنوید.
به نام خداوند مطلق و هستی آفرین، من تمام کلماتم همیشه روی تیتر کاغذهام می نویسم که او با ماست و الان چندین ساله که او با ماست، چون ما هر جا میریم با خدا حرکت میکنیم، کار دیگه نداریم. من یکی از بچه های اهل آذربایجانم، در شهر تبریز به دنیا اومدم. تا 6 سالگی هیچی خبر نداشتیم از خودمون، اطلاعی هم، یه بچه ای بودیم. یه دوشکی دادن دست ما، گفتم برو مکتب. اولین روز دوشکمون انداختیم و نمیدونم 2000 یا 3000 پدرمون حق مکتب داد، ما رفتیم اونجا روی اون دوشک نشستیم. به غیر از بنده 10-15 نفر بچه هایی هم بودن که اونجا نشسته بودن. این آقا هم درس می داد هم جلوی پنجره به مردم عریضه می نوشت، نامه می نوشت. گاهی هم از بچه ها اجاشتونی می کردن اون چوب دراز و یواشکی به سر اون اشاره می کرد و اینجور شروع تحصیلاتمون شده. خیلی چیزا گفتنی اما بگم مردم بدونن که ما چه جور زندگیمونو ادامه دادیم. خداوند رحمت بکنه پدرمونو، یه جفت کفش برای من خریده بود زیرش 300 تا میخ کوبیده بودن که مواد این پاره میشه. با این حال در اون مکتب الفبا رو شروع کردیم. بعد از یک سال نشون به نشونش اون 15-16 نفر بچه هیچی ندونستن، بنده هم چیزی نفهمیدم درس خوندن، فقط یه صفحه الف بزاره نمیده الف چی اینا رو یاد بده. یواش یواش ما معلم برای خودمون پدرم تهیه کرد تا اینکه مدرسه ها یواش باش باز. خیلی مختصر از اینجا میرم که چه به سرمون اومده. بالاخره مدرسه باز شد و ما به مکتب ها رفتیم. بعد از مدتی پدرم چون در تهران بود و مدرسه کمال الملک نقاش بودن، به ما نامه نوشت که بیایید تهران زندگیمون اینجا ادامه بدیم. بعد اون وقت ما هرچی داشتیم زندگی اونا رو فروختیم و راهی تهران شدیم. این راهی تهران که الان در یک ساعت میریم میانه 18 روز طول کشید. با اون گاری های 4 اسبه ما اومدیم به تهران رسیدیم. بله رسیدیم تهران. پدرمون اومد ما رو از اون قاری های 4 اسبه و نا آوردم پایین. من یک عمامه سبز کوچولو به سرم بسته بودم، زلف داشتن. اونفان به ما میگفتن بچه ها نه امام حسین اومدن. قدیم هم این چیزا خیلی مود بوده. خلاصه پدرمون آورد ما رو در خیابان چرابرگ زیر مسجد سراج الملک. بالاخونه اونجا رو اجاره کرده بود، نقاشی میکرد، ما رو هم برد به خونه. مدتهای ما مانند یه دونه چیز پرنده زبون بسته، هیچی نمیدونست، نه فارسی میدونست. به هزار مصیبت با اشاره با مردم حرف می زدیم. تا اینکه در اینجا مدرسه ادیب ما رو پدرمون برد گذاشت در اینجا مدرسه ادیب که اونجا بریم درس بخونیم. رفتیم دیدم عجب مدرسه قشنگیه، میز داره، صندلی داره، آدم نمیشینه زمین. اونجا مشغول شدیم برای، اما نمیدونم خداوند متعال چه لطفی در حق من خیلی قشنگ این درس ها رو پس میدادم. بعد از یک سال در کلاس اول مدیر مدرسه‌مون منو برداشت گذاشت روی میز، گفت که من خیلی تعجب میکنم یه ترک بچه حرف نمیتونه اما تمام درسایی که معلم داده خیلی خوب انجام میده، تکلیفاشو من به وجود این ترک بچه افتخار میکنم. ما خیلی یه دونم اخلاق مصور کتابی به ما جایزه داد، ورداشتیم آوردیم به پدرمون. پدرمون دید و خیلی خوشش اومد، دیدم منو خیلی لوس میکنه، خیلی دست به سر صورتم میکشه. اون موقع هم به پدرم یهو گفتم پدر میدونی هم مالا رو اسمشو چی میگن؟ گفت نه. گفت چه؟ گفتم که حمالا رو میگن عزیز پدر مادر، اونا رو پدر مادرشون عزیز نگر داشتن، اونا حمال شدن. فهمیدم که این اگه منو لوس بکنه خراب میشم. بلا فاصله برای خودمون صدمه زدیم، پدرم اخماشو تاهم کرد و کار به جای رسید که ما دیگه مشغول شدیم برای درس خوندن. خوب تقریبا 3 سال در این تهران دست پشت سر هم خوب زبان فارسی رو خوب زدم، خیلی هم ترکواری صحبت میکردم، آذری و فارسی رو قاطی میکردم، خیلی مردم خوششون میومد، نگو که میخواستن کیف بکنن با حرفای ما. بالاخره از اونجا تا کلاس ششم رسیدیم، دوباره گل آقا گل کرد. آقامون گفت که بریم تبریز، در تهران کار کمه، زندگی نمی، همه چیزمون اینجا هرچی داشتیم فروختیم، راهی تبریز شدیم. اومدیم در تبریز، پدرم 10 روز دیگه ما رو برد گذاشت مدرسه رشدیه. در رشدیه مشغول شدیم به درس. پسر عمویم مارم در اون مدرسه بود، اون کلاس 7 بود، منو گذاشتن 6. ما درسامون خوندم و هی حسودی میکردم این پسرمو از ما جلوتره. ما این 6 من تموم کردم، در 7 اون رب به 8، من 7. شب و روز درس خوندم، یواش یواش نقاشی رو شروع کردم، عکس های معلم رو میکشیدم میبردم، به عنوان تشویق به من محبت میکردم. در مدت 4 با پسرمون به یک کلاس، معلمم تقاضا کرد که این هم فارسی رو خوب هر میزنه، همیم که خیلی درساش خوبه، اینو ما از 7 ببریم به 8. در اونجا خیلی پوز دادیم و با پسرمون خدا رحمت بکنه از حسودیش دیگه مدرسه نیومد. این یه سرنوشت کوچولوی منه. کم کم ما شروع کردیم به نقاشی. پدرم هم یک هنرمند فولکلور میگن، چی میگن که چیزای طبیعی رو دارن، از این نقاش های خیلی خوب زمان خودش بود و از شاگردان کمال الملک هم بود. من یواش یواش به پدرم کمک کنم، از مردم عکس مردم میگرفتیم، نقاش میکن با سیاه قلم به مردم میدونم، دونه 3 هم پول میگرفتیم، خیلی هم کیفمون خوب بود. بله نقاشی میکشیدیم برای مردم، صورت این و اون رو میکشتیم، روزگارمون بد نبود. یواش یواش دیدیم در تبریز نقشه گالی داره رد میشه، می آوردم به پدرم طرح 4 بکش اینو بکش، من هم در کنار اون. اما هرچی پدرم کار میکرد من میدیدم که راضی نیستم، میخوام خیلی جایده. بعضی چیزها رو به پدرم میگفتم، این اگر تقریبا در سن نمیدونم 12 اینا، این اینجور میگفت، یه نگاهی به من میکرد، یه خودشم نمیشکنی که یعنی آفرینم نمیگم، آره میکنم ببینم تو چیف میکنی، ولی کارمون خوب میشه.
ببخشید استاد چه سالی بود؟
سالش نمیدونم، سنم تقریبا 10-12 بود.
نه روزش هم نمیدونم چه روزگاری بود، کدوم شاه بود، کدوم نمیدونم نخست وزیر.
بله رضا شاه بود، اولهای رضا. بله اولهای رضا شاه بود. بله یواش یواش ما در این کار، پدرمون دید که نه پسرش، بعد پسری نیست ترها رو خوب میگه. بعد گفت من دارم میخوابم تو اینو بکش. اون میخوابود من فکرامو میآوردم، بلند میشد میگفت اینجاش اینجور کن، اینجاش اینجور کن، یه نقشه ای میداد. کم کم ما عرضه پیدا کردیم، پدرمون نقشه چه میومد نقشه فرش بکشیم، به من میگفت که چه نقشه ای بکشیم، به فکر تو چی میاد. من میگفتم که شما خودت بگو. میگفت نه تو بگو، من میخوام تو بفهمی. من یه ترمیم خوشش میمد با همین. از گذا مشتری راه خداوند، مشتری ها دوست داشتن هر نقشه ایچی چشیده میشد، تا این چیش شباش با پدر مردم آشنا شدن. قالیباف یک نقاش اومد گفت که آقای سید عرب، معروف بود به سید عرب، بیا با هم شریک بشیم اینجا خیابونه بریم تو بازار در کنار قالی فروش ها باشیم که نقشه بکشیم. پدرمون با اون شریک شدند، رفتن در بازار آینه سازها، شروع کردن به فعالیت. این بون اون بون اون بون، ما هم یه شرکت داشتیم. اون نقاشم از پدرم قوی تر بود، استاد تر بود. پدر و اون به راه افتادن. یواش باش منم هم مدرسه می رفتم، هم عصرا می اومدم با اون چراغ‌های جلدسوز اونجا شروع می کردیم به طراح. هر کاری من می گفتم می دیدم که این شریک پدرم هم چشاش درست می شه، می گه که این خوبه. کم کم در میون پدر و شریک پدر ما یه بچه خیلی خوبی شدیم، شروع کردم به کارهای ما. هر کسی میمد میگفت آقا ببین این پولش کار منو بده به اون آقا کوچولو بکنه، این یه خود دقت میکنه. یواشاش ما مثلا صبح زود تا مدرسه برم ساعت 4:30 میرفتم به چیز کارگاه نقاشیمون، کاغذ ها 16 ورق یه هم میچزم، من کفشامو در می آوردم با جوراب میرفتم روی اون اتود میکردم تر میذاشتم. آقا این گرفت ما یواش یواش پدرمون، این شریک پدرم با ما خیلی خوش شد. کار به جایی رسید که هر جایی میگفتن که برید سفارش بدید، اما بگید اون پسری کارشو بکنه.
ببخشید استاد، این طرحی که شما میگفتید اینا مال خودتون بود یا بیشتر الهام میگرفتید از یه جا قدیمی بود، یه چیز به اصطلاح طرح قدیمی رو نگاه میکردید، چه جوری بود؟
بله اونها قدیمی بود.
منابع پژوهش در تاریخ ایران.
بسیاری از منابع تاریخی که اطلاعات ارزشمندی درباره دوره‌های خاص از تاریخ ایران را در بر دارند، از جایگاه ادبی ممتازی نیز برخوردارند، به طوری که میتوان گفت این گونه منابع نمونه روشن نثر ادبی عصر خود به شمار می‌روند. تاریخ بیهقی از این گونه منابع است.
اثری که نه فقط به لحاظ تاریخی و اطلاعات دقیقی که از اوضاع مالی، سیاسی، اداری و اجتماعی قرن 4 و 5 هجری قمری به دست می‌دهد، ارزشمند است، بلکه دارای نثر استوار و متن نیز هست که قابل توجه می‌باشد.
ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی نامی آشنا برای اهل تاریخ و ادبیات ایران است. این نویسنده و مورخ نامدار در سال 385 هجری قمری در ولایت بیهق از توابع خراسان به دنیا آمد. اوائل عمر را به تحصیل علوم رایج عصر خود در نیشابور سپری کرد و سپس به شغل دبیری دیوان رسالت در دربار سلطان محمود غزنوی گمارده شد.
اما پس از مرگ سلطان محمود، هنگامی که پسرش مسعود به تخت نشست، تغییراتی در دیوانهای دولتی روی داد و از این پس روزگار بر ابوالفضل بیهقی سخت و دشوار گردید، به طوری که حتی مدتی از مقام خود عزل شده و به زندان افتاد. پس از رهایی از زندان انزوا گزید و تا سال 470 هجری قمری که درگذشت در غزنین به سر برد.
شاید مهمترین اثر او یعنی تاریخ بیهقی در این سالها نوشته شده باشد. وقایع این کتاب مشتمل بر تاریخ خاندان غزنوی است و به تناسب موضوع گهگاه به تاریخ سلسله‌های سامانی، صفاری و سلجوقی نیز می‌پردازد. به همین دلیل منبعی ارزشمند برای پژوهش در قرون چهارم و پنجم هجری است.
نثر این کتاب بلیغ و شیرین است و میتوان گفت بیهقی استاد بلاغت در زبان فارسی بوده، زیرا شیوه سخن و نویسندگی او در کمتر کتابی یافت میشود. بی‌طرفی و دقت نظر نویسنده در تنظیم کتاب تاریخ بیهقی و روایات اخبار تاریخی نیز از دیگر ویژگی‌های این اثر است.
پژوهشگر تاریخ با مطالعه تاریخ بیهقی می تواند مناظر زنده ای از زندگی فردی و اجتماعی آن عصر را به دست آورد و نه فقط وضع زندگی اسفبار توده مردم را که زیر بار سنگین جنگ ها و مالیات ها شانه خم کرده بودند دریابد، بلکه به رقابت های سیاسی حکام و سلاطین و وزیران آنها پی برد.
متاسفانه قسمتی از کتاب تاریخ بیهقی از میان رفته است، ولی بخشی از آن را میتوان در آثار دیگر چون کتاب حافظ ابرو یافت.
اولین بار تاریخ بیهقی در کلکته چاپ شد. این متن را مورالی، خاورشناس انگلیسی در هندوستان و از روی چند نسخه باقی مانده در آن دیار تهیه کرده بود. دومین چاپ این اثر در تهران به تصحیح و تحشیه مرحوم سید احمد ادیب پیشاوری در سال 1305 هجری قمری به چاپ رسید و سپس در سال 1324 دکتر قاسم غنی و دکتر فیاض برای سومین بار این کتاب را چاپ نمودند.